حکایت 28.
درویشی مجرد به گوشه صحرایی نشسته بود. یکی از پادشاهان بر او بگذشت. درویش از آنجا که فراغ ملک قناعت است سر بر نیاورد و التفاتی نکرد. سلطان از آنجا که سطوت سلطنت است به هم برآمد و گفت: این طایفه خرقه پوشان امثال حیوانند و اهلیت و آدمیت ندارند. وزیر نزدیکش آمد و گفت: ای درویش، پادشاه وقت بر تو بگذشت، چرا سر بر نیاوردی و شرایط ادب به تقدیم نرسانیدی؟ گفت: ملک را بگوی که توقع خدمت از کسی دار که توقع نعمت از تو دارد. دیگر بدان که ملوک از بهر پاس رعیت هند، نه رعیت از بهر طاعت ملوک. پادشاه پاسبان درویش است، گرچه نعمت به فر دولت اوست. گوسفند از برای چوپان نیست، بلکه چوپان برای خدمت اوست.
یکی امروز کامران بینی، دیگری را دل از مجاهده ریش. روزکی چند باش تا بخورد خاک مغز سر خیال اندیش. فرق شاهی و بندگی برخاست چون قضای نبشته آمد پیش. به لحر خاک مرده باز کنند، ننماید توانگر است درویش.
ملک را گفتار درویش استوار آمد. گفت: چیزی از من بخواه. گفت: میخواهم که دیگر زحمت من ندهی. گفت: مرا پندی بده. گفت: دریاب کنون که نعمتت هست به دست، که نعمت و ملک می رود دست به دست.
حکایت 29.
یکی از وزرا پیش ذوالنون مصری آمد و همت خواست که شب و روز به خدمت سلطان مشغولم و به خیرش امیدوار و از عقوبتش ترسان. ذوالنون بگریست و گفت: اگر من خدای را چنان پرستیدمی که تو سلطان را، از جمله صدیقان بودمی.
گر نبودی امید راحت و رنج، پای درویش بر فلک بودی. بر وزیر از خدا بترسیدی، همچنان که از ملک ملک بودی. حکایت 30.
پادشاهی به کشتن بیگناهی فرمان داد. گفت: ای پادشاه، به واسطه خشمی که تو را بر من است آزار خود مجوی. گفت: به چه معنی؟ گفت: از برای آن که این عقوبت بر من به یک نفس به سر آید و به زه آن جاوید بر تو بماند. دوران بقا چو باد صحرا بگذشت، تلخی و خوشی و زشت و زیبا بگذشت. پنداشت ستمگر که جفا بر ما کرد، در گردن او بماند و بر ما بگذشت. ملک را نصیحت او سودمند آمد و از سر خون او برخاست.
حکایت 31.
وزرای نوشیروان در مهمی از مصالح مملکت اندیشه همی کردند و هر یک رأی همی زدند و ملک همچنین تدبیری اندیشه همی کرد. بزرجمهر را رأی ملک اختیار آمد. وزیران در خفیه پرسیدند که رأی ملک را چه مزیت دیدی بر فکر چندین حکیم؟ گفت به موجب آن که انجام کار معلوم نیست و رای همگنان در مشیت است که صواب آید یا خطا. پس موافقت رای ملک اولاتر است تا اگر خلاف صواب آید به علت متابعت او از معاتبت ایمن باشم.
خلاف رای سلطان رای جستن، به خون خیش باشد دست شستن. اگر خود روز را گوید شبستین، بباید گفتن اینک ماه و پروین. حکایت 32.
شیادی گیسوان بافت که من علویم و با قافله حجاز به شهر در رفت که از حج همی آیم و قصیده‌ای پیش ملک برد، یعنی خود گفتم. نعمت بسیار فرمودش و اکرام کرد تا یکی از ندمای ملک که در آن سال از سفر دریا آمده بود گفت من او را عید ازها در بصره دیدم، حاجی چگونه باشد؟ دیگری گفت من او را می شناسم، پدرش نصرانی بود در ملطیه، پسر علوی چگونه باشد؟ و شعرش را همان روز در دیوان انوری یافتند. ملک بفرمود تا بزنندش و نفی کنند تا چندین دروغ در هم چرا گفت. گفت ای ملک، یک سخن دیگر در خدمت بگویم، اگر راست نباشد به هر عقوبت که خواهی سزاوارم. گفت بگوی تا چیست؟ گفت غریبی گرت ماست پیش آورد، دو پیمان آب است و یک چمچه دوغ. گر از بند لغوی شنیدی ببخش، جهان دیده بسیار گوید دروغ. ملک را خنده گرفت، گفت از این راست در سخن تا عمر تو بوده است نگفته ای. فرمود تا آنچه معمول اوست مهیا دارند تا به دلخوشی برود.
حکایت 33.
یکی از وزرا زیر دستان را رحمت آوردی و صلاح همگنان را به خیر توسط کردی. اتفاقا به خطاب ملک گرفتار آمد. همگنان در استخلاص او سعی کردند و گماشتگان در عقوبتش ملاتفت نبودند و بزرگان ذکر سیرت خوبش به افواه بگفتند تا ملک از سر خطاب او درگذشت. صاحب دلی بر این سخن مطلع گشت و این بیت بگفت تا دل دوستان به دستاری، باغ و ملک پدر فروخته به. پختن دیگ نیک خواهان را، هرچه رخت سراست سوخته به. با بدندیش هم نکویی کن، دهن سگ به لقمه دوخته به.
حکایت 34.
یکی از پسران هارون الرشید پیش پدر آمد خشمناک که فلان سرهنگ زاده مرا دشنام مادر داد. هارون جلسای حضرت را گفت جزای چنین کس چه باشد؟ یکی اشارت به کشتنش کرد و دیگری به زبان بریدن و دیگری به مصادره و نفی. هارون پسر را گفت ای پسر، کرم آن است که عفو کنی و اگر به ضرورت انتقام خواهی تو نیزش دشنام مادر ده، نه چندان که انتقام از حد بگذرد که آنگه ظلم از طرف تو باشد و دعوی از قبل خصم. نه مرد است آن به نزدیک خردمند که با پیل دمان پیکار جوید، بلی مردان کس است از روی تحقیق که چون خشم آیدش باطل نگوید.
یکی را زشت خویی داد دشنام، تحمل کرد و گفت ای خوب فرجام، بتر زانم که خواهی گفتنانی، که دانم ای به من چون من ندانی.